دست مرا بگیر و ببر نام خیش را، تا خون بدل به باده شود در رگان من. تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. واقعا میگم با تمام سلول های شکفته و نشکفته خودم میگم، وقتی انسان به دیگری کمک میکنه، بیش و پیش از آنی که به دیگران لذت بده، خودش لذت میبره اگر با تمام وجود کمک کرده باشه. آقای معصومی میگه بگو دستگیری. چشم آقای معصومی، حتما. برادر من که صدای منو میشنوی، خواهر من که صدای منو میشنوی، هم شهری هم روستایی هم ایلی، جهانوند محترم، وقتی کلمه دستگیری رو میشنوید، چه چیزی به ذهن مبارکتون خطور میکنه؟ شنیدید که میگن مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی. گر دست فتاده ای بگیری مردی، 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 واقعا اون موقع مردی. شاید یکی از اون بازی هایی که خیلی قشنگ نبود، گل یا پوچ بود که مچ همو باز میکردیم. ما با بازی گل و پوچ عملا مچ همو باز میکردیم. چقدر خوبه ما مردم به جای اینکه مچگیری بکنیم، دستگیری بکنیم. به جای اینکه مچ همدیگر رو بگیریم، دست همدیگر رو بگیریم. سوال امشب هم اتفاقا در همین مورد است. سوال امشب ما اینه که در زندگی چقدر تونستیم دستگیر دیگران باشیم؟ در چه موقعیت هایی دست دیگران رو گرفتیم؟ در چه موقعیت هایی دست ما رو گرفتن؟ وقتی دست دیگران رو گرفتیم، به خودمون کمک کردیم یا به دیگران؟ درسته ما مبلغی رو به دیگران کمک کردیم، اما واقعیت قضیه اینه که از لحاظ عاطفی، از لحاظ خیر دنیا و آخرت، به خودمون کمک کردیم. خودمون خوشحال شدیم، خودمون کیف کردیم، به قول جوونا خودمون حال کردیم. پس دم خودمون گرم. موافق نیستید؟ حتما موافقید. حالا که موافقید، پیامک بزنید به 3900 و تلفن بزنید به 224-86 225-009. ضمناً منو با این صدای کج و کولم ببخشید. خب سؤال امشب ما اینه که در زندگی کیها دست دیگران رو گرفتیم؟ در زندگی چقدر دستگیر دیگران بودیم؟ اصلا چقدر دستگیرمان بودند؟ آیا وقتی ما به دیگران کمک میکنیم به خودمون کمک میکنیم یا به دیگران؟ منتظر پیامک و تلفن شماییم. همراهان شما در راه شب امشب، تهیه کننده برنامه آقای حسین معصومی. صدا بردار آقای محمد سعید مهدوی. مسئول ارتباطات آقای احمد قمی. زحمت هماهنگی بر عهده آقای جواد نادری است. حقایق مجازی سرکار خانم غزاله پورخاکی. گزارشگر برنامه سرکار خانم سمیه رنجکش. آقای امیر هوشنگ رضی‌آبادی زحمت بخش تعاملی برنامه رو می‌کشند. من هم محمود اکرامی هستم، گوینده و نویسنده برنامه، که امشب با این صدایی که نچندان خوب هست، البته هیچگاه صدای من خوب نبوده، اینو من به این دلیل میگم که آقای معصومی همیشه میگه این چه صدایی تو داری، ولی خب امشب بدتر از همیشه هست. از این بابت من از شما عذرخواهی میکنم و واقعا تقصیر خودم نیست، نه خنجری به گلوی خودم زدم نه حنجره خودم رو پاره کردم، یه چیز ناقابلی به نام سرما خوردم، همین، و این سرما خوردگی باعث شده که آنگونه که بایسته و شایسته شما مهربانان و شما نازنینان هست نتونم در خدمت شما باشم. از این بابت منو ببخشید به بزرگی خودتون و با ما همراه باشید در راه شب امشب. من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم. نه خطی نه خالی نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم. بیا تا صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم. جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما، جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
سکوت چه بی صدا نفس نفس از این نامهربونی ها دارم از قصه میمیرم رفیق روز تنهایی یه روز دستاتو میگیرم تو این شب گریه میتونی پناه هقهقم باشی تو ای همزاد هم خونه چی میشه عاشقم باشی دوباره من دوباره تو دوباره عشق دوباره ما دو هم نفس دو هم زبون دو هم سفر دو هم صدا تو ای پایان تنهایی پناه آخر من باش تو این شب مرگی پایی بهار باور من باش بذار با مشرق چشمان شبم روشن ترین باشه میخوام آینه خونه با چشمات هم نشین باشه دلم گرفته هم نفس پرم شکست تو این قفس تو این غبار تو این سکوت چه بی صدا نفس نفس
بحث دستگیریست عرض کردم من از بازی گل و پوچ خوشم نمیاد اصلا علتش هم اینه که مچ همو باز میکنیم و این مچ باز کردن چیز قشنگی نیست چقدر خوب میشد ما به جای این که مچگیری بکنیم دستگیری میکردیم به جای این که مچ همدیگر رو بگیریم دست همدیگر رو میگرفتیم دست مرا بگیر و ببر نام خیش را تا خون بدل به باده شود در رگان من چو دیدی یتیمی سرفکنده پیش نکن بوسه بر روی اطفال خیش یا نزن بوسه بر روی اطفال خیش مکن بد که بینی به فرجام بد خب وقتی که فرجام بد بد باشه فرجام خوبی هم خوبی هست فرجام کمک هم کمک هست من عرض کردم وقتی ما دستگیری کسی رو میکنیم ظاهرش اینه که ما به دیگران کمک میکنیم ولی در اصل به خودمون کمک میکنیم کمک مادی به یک نفر میکنیم 10 تومن 20 تومن 1,000,000 تومن اما کمک عاطفی به خودمون کردیم کمک روانی به خودمون کردیم دست خودمون رو گرفتیم خودمون انرژی گرفتیم کیف کردیم حال کردیم لذت بردیم هر کاری صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین کمک به دیگران کمک به خود هست. ناصر خسرو میگه که همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن، ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن، ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن، به خدا که هیچ کس را ثمران قدر ندارد، که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. این که به یک ناامیدی امید بدیم، این که دست کسی رو بگیریم، این که به کسی کمک بکنیم، ضمناً اصلا کمک به معنای کمک مادی نیست. نمیدونم ما ایرانی‌ها چرا اینجوری هستیم، کسی ماشین ما رو هول میده، برمیگردیم دست تکان میدیم، بوق میزنیم، تشکر میکنیم، خدا پدرتو بیامرزه میگیم. اما کسی کمک فکری بهمون میکنه، میگیم این فضولی‌ها بهت نیامده. یعنی یک کمک فکری به اندازه یه هول دادن ماشین نمیارزه. این که به ما کمک میکنه که بچه‌مون رو درست تربیت کنیم، این که به ما کمک میکنه ضرر نکنیم حداقل توی بازار اقتصاد کنونی. چرا فکر میکنیم کمک فقط پول و کمک‌های مادی و کمک‌های فیزیکی؟ چرا وقتی کسی بهمون لبخند میزنه کمک عاطفی میکنه نادیده میگیریم؟ چرا فکر نمیکنیم که ما داریم اشتباه میکنیم که کمک کردن دیگران رو فقط در پول و کمک بدنی و کمک فیزیکی خلاصه میکنیم؟ کمک های عاطفی، کسی میشینه پای صحبتمون یه ساعت حرفمون رو گوش میکنه، بعد میبینیم تخلیه شدیم. یه دوستی داشتیم مشهد، میگفت من یه شعر تازه گفته بودم، بعد یه جایی میگشتم این شعر رو بخونم، خلاصه میگفت تو البسکوی مشهد که نزدیک خیابان قائم هست یه آقایی داشت از البسکو میومد بیرون، ما اومدیم بیرون و بعد بهش گفتم آقا من یه شعری گفتم اجازه میدی بخونم؟ گفت بخون. یا آقا این شعر رو ما خوندیم، شعر طولانی هم بود، از البسکو تا میدون شهدای مشهد طول کشید. ایشون هم همینجوری گوش کرد و گوش کرد و گوش کرد و گوش کرد و میگه اونجا که رسیدیم گفت آقا دیگه شعر تموم شد؟ گفتم آره، ولی خیلی سبک شدم. این بنده خدا نیم ساعت وقت به ما داده بود، من داشتم برای شعر میخوندم و اونم گوش میکرد و هر چند بیتی هم یه احسن احسنی میگفت. ببینید برادران من، عزیزان من، خواهران من، آقا، خانم، برادر، خواهر، هر کسی که گوش میکنی، واقعیت قضیه اینه که گاهی وقتا کسی میشینه فقط حرف ما رو گوش میکنه، کمک میکنه به ما، دستگیر عاطفیمون میشه. مگه خیال کردید مشاوره ها چه کار میکنن؟ آمپول تو رگ میزنن، دوپینگ عاطفیمون میکنن؟ چه کار میکنن؟ فقط حرفمون رو گوش میکنن. و وقتی که حرف میزنیم آروم میشیم، تخلیه میشیم. کمک لزومن کمک مادی نیست، لزومن کمک هل دادن ماشین و باغچه کسی رو بیل زدن نیست. بیایم تعریفمون رو از دستگیری کردن و از ارزم به حضورتون کمک کردن گسترش بدیم. پول نداریم به کسی بدیم، وقت داریم که بشینیم بچه کسی رو درس بدیم. من دیدم توی اخبار که خب یه آقایی یه روزهای خاصی از زندگی خودش قیچی و شونه و ماشینش رو بر میداره میره داخل شهر، سر و ریش این آدم هایی که کنار خیابون هستن، بی بضاعت هستن، کودکان کار هستن رو اصلاح میکنه. معلمی میشینه به اون کسی که کودکی که وزنه ای رو گذاشته کنار خیابون، کنار پیاده رو، و هزار آدم نوموزون رو وزن میکنه، درس میده. این همش کمکه. یک کسی مکانیک هست، نذر کرده ماهی یک روز بره کنار جاده ماشینایی که موندن و خرابن رو کمک بکنه و درست بکنه. راه‌های کمک به دیگران به اندازه دیگران متعدد و متکثر و متفاوت و متنوع هست. ببینیم ما چی بلدیم، چه کار میتونیم بکنیم و چطوری میتونیم در ظاهر دست دیگران رو و در باطن دست خودمون رو بگیریم. دستگیری کردن شیوه مردان بزرگ است. دستگیری کردن شیوه پیامبران و اولیاست، شیوه پوریای ولیست، شیوه جوان مرد قصابه، شیوه مرحوم تختیه و و و و و اونهایی که تاریخ خوشحاله که اسمشون رو در خودش ثبت و ضبط کرده، اونهایی که برگه های زرین تاریخ به اسم اونها هست. به هر حال بیایم با دوستانمون مروت داشته باشیم و با دشمنانمون مدارا. سوال امشبمون در همین زمینه بود، در زندگی چقدر دستگیر دیگران بودید یا چقدر دیگران دستگیر شما بودن. شماره پیامک ما 3900 و شماره تلفن ما 220-486 225009. در زندگی چقدر دستگیر دیگران بودیم. پیامک 3900، شماره تلفن هم 224-86 225009. خب به بخش تعاملی برنامه رسیدیم و در خدمت امیر جان رضی‌آبادی هستیم. آقای رضی‌آبادی سلام.
سلام دکتر.
خیر به برنامه خودتون، خیلی خوش اومدید.
شب شما بخیر. خیلی متشکرم.
این صدای منو ببخشید.
خواهش میکنم.
به خدا دست خودم نیست.
زنده باشین. هفته پیش جاتون خالی بود آقای دکتر اکرامی، انشاءالله که همیشه تندرست باشید.
قربون شما.
من یه سلام علیکم
خب
میکنم با
شما و بقیه دوستان که بودید. آقای هاشم.
بله بله.
سید
کمال هاشم زاده بودن. بله. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ. سلام و هزاران درود به شما همراهان صمیمی و دوست داشتنی راه شب. امیدوارم که از هر کجا شنونده برنامه ما هستید تنور دلتون گرمی گرم باشه و در صحت و سلامت باشید. من هم به نوبه خودم فرارسیدن شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به شما همراهان صمیمی تسلیت عرض میکنم. ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. 3900 شماره پیامک راه شب. نوبت این رسیده که دوستان عزیزمون با ما همراه هستن و شنوندن، یک قدردانی بکنیم مخصوصا از آقای یاسین عزیز، یاسین معصومی که به اتفاق باباش داره برنامه ما رو گوش میکنه. انشالله که تندرست باشید و سلامت.
آقای یاسین از همین معصومی خودمونه؟
فکر میکنم از این معصومی هست. آره امشب دیگه افتخار داده به عموش، فکر میکنم که بشینه برنامه راه شب رو گوش بکنه.
پس برادرزاده آقای حسین محسن.
بله به اتفاق برادرشون دارن میشنون.
بسیار خوب آقای یاسین، شبت بخیر و امیدوارم که برنامه امشب به گوشت خوش بشینه و باز هم ما در خدمتتون باشیم و به حرف ما بیشتر گوش بکنیم.
بله. آقای نادر بهمنی از ملایر، سارا عزیزی کرمانشاه، محسن از افسریه، مارال عبدالحسینی، سینا، نیما، فرهاد، رضا وحدانی از مشهد، اکبر قاسمی از اصفهان، زهرا یوسف‌نیا از میان‌آباد، ابو حامد از اهواز، رضا سپهری از اصفهان، علی آریافرد از نهاوند، آقای احسانی از کرمانشاه، اسماعیل ذهبی اهواز، ایوب فاتح میاندواب، حسین پیردایه از بروجرد برامون حاضری زدن.
آقا
خیلی متشکرم.
میان آباد که گفتید، زهرا یوسفی میان آباد، میان آباد اسفرایه نه؟
بله خب بسیار عالی.
اسم قدیمی اسفرایه میان آباد بود که به دو معناست، یکیش این که
میان دو تا آبادی بوده،
رودخانه بزرگی به نام رودخانه بلقیس از میان این شهر رد میشد و آباد بود، دوم این که سرزمینی است که با گوسفندداری، می در کردی به معنای میش هست و از رای گوسفند و میش و اینها آباد شده، یعنی جایی که از راه دامپروری و دامداری آباد شده.
بسیار هم عالی. خیلی متشکر از اطلاعاتی که دادید. آقای حسن نوری گفته من معمولا به دلیل توجهی که به اطرافیانم دارم هر وقت حس بکنم به کمک من نیاز هست بدون هیچ چشم داشتی هر کاری که ازم بر بیاد انجام میدم.
ای جانم چقدر هم خوب. آقای رضی‌آبادی من از اول شب داشتم اینو میگفتم، از اول برنامه اول بله. شب که که آدم وقتی کمک میکنه بیش از اینی که دیگران لذت ببرن خودش لذت
میبره. بله دقیقاً همینطوره.
اول میگم یعنی اول به خودش کمک میکنه، به دیگران کمک مادی میکنه، به خودش کمک عاطفی میکنه.
بله همینطوره.
کمک نمیدونم روانی روحی میکنه.
و اما پیامک بعدی آقای رضا حاتمی گفته پدر و مادر من مسن هستن، یادم میفته که جوونیشون رو برای من و برادر و خواهرم صرف کردن، الان وظیفه من اینه که کمکشون کنم و دستگیرشون باشم. آفرین به شما دست مریضات که انقدر محبت دارید به این که توجه بکنید به پدر و مادرتون.
واقعا چراغی که در خانه بسوزه یا در خانه روا هست چرا به جای دیگه؟ آدم وقتی میتونه به پدر و مادرش کمک بکنه، این طریق اولا و طریق درستش اینه که اول خانواده، اول پدر و مادر، بعد در و همسایه، بعد اون آدم قریبه.
بله.
به نظر من یکی از بهترین کارها این هست که آدم حق پدر و مادرش رو رعایت بکنه و دوستشون داشته باشه و کمکشون بکنه. بله. و این رو وظیفه خودش بدونه. خیلی خوب، خیلی خوب.
و اما آقای فریدون رضایی گفته من یه برادر معلو دارم که سالهاست با هم زندگی میکنیم و خوشحالم که میتونم بهش کمک کنم و کمک به حالش باشم. آفرین به شما. واقعا ایرانی جماعت آقای دکتر اکرامی اگر دقت کرده باشین بسیار دلسوزه، حالا چه به اطرافیانش، چه به هم نوعش، به هموطنش، به همکیشش، کلن ایرانی ها خیلی به هم لطف دارن. من خیلی خوشحالم که یک ایرانی هستم آقای اکرامی.
من نیز هم.
بله. خانم لیلا عزیزی هم گفته ما دو تا خواهر هستیم که مثل کوه پشت هم هستیم و چه در خوشی و ناخوشی کمک حال هم هستیم، هر موقع نیاز به هم فکری و یا موردی باشه که نیاز به کمک باشه هوای همو خیلی داریم. و اما پیامک بعدی دوستی گفته دیروز برای خرید داروی همسرم به داروخانه رفته بودم، دیدم یه آقای جلوی داروخانه بسیار ناراحت و تو فکر، متوجه شدم انگار مشکلی داره، بهش گفتم چیزی شده؟ گفت داروی میخوام ولی یه مقدار پول کم آوردم و از شهرستان اومدم، دیدم بهترین موقعی که من کمک کنم و به یک هموطن کمک بکنم که اون مشکلش حل بشه. دوست عزیزمون
گرون شده،
اسمشون رو نگفته بودن آیا اکرامی؟
آره نه اصلا کلن، ولی من به دلایلی گاهی وقتا دارو میگیرم، اصلا نسبت به دو ماه پیش، نسبت به 6 ماه پیش، اصلا آدم اگه یه داروی رو به مبلغی میگرفته 6 ماه پیش، الان باید 3 برابرش پول بهش بده و این بله. خب به هر حال ما هم که آب از دریا نمیبخشیم که، پول کم میاد دیگه.
دوست عزیزم آقای مسعود متقی گفته با ماشین تو جاده امام رضا با خانواده‌ام بودم. ساعت حدود 10 شب بود. دیدم کنار جاده ماشین خراب شده و یه خانواده که بچه کوچیکم داشتن ایستادن و آقای خانواده در حال تعمیر ماشینه. خانومم گفت زن و بچه‌ها رو من ببرم خونه و تو هم وایس تا ماشین این بنده خدا درست بشه و برگرد. اتفاقا چند دقیقه پیش این خانواده زنگ زدن که الان حرم مطهر امام رضا علیه السلام هستیم و داریم براتون دعا میکنیم.
چقدر آقای رضی‌آبادی کار خیلی قشنگه. این کار خیلی قشنگیه، اما باید مواظب باشیم، چون یکی از راه‌های خفتگیری به عبارتی همینا هستن.
درسته.
یعنی مثلا کنار جاده وای میسته یه زن یه بچه و یه دفعه می‌بینی 6 تا مرد اومدن. همه این کارها خوبه، ولی لطفاً با احتیاط.
درست. خب جناب آقای کرامی، پیامک زیاد هست، انشالله میرم برمیگردم. باز هم پیامک های دوستان رو به 30900 فرستادن رو میخونم.
فقط زود بیا که دلمون برات
خواهش میشه. میکنم. چشم، خدمت میرسه.
قربون شما. با شما عزیزان هستیم در راه شب چهارشنبه شب‌های رادیو ایران. با من گفتم چهارشنبه شب، آقای معصومی داره چپ چپ منو نگاه میکنه. شنبه، از شنبه تا چهارشنبه، خب یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه رو فاصله داریم. به هر حال من اشتباه کردم، درست راه شب شنبه شبها در خدمت شما خوبان هستیم، اون هم از رادیو ایران.
تو را صدا کردم تا ات بودی آمون، تو نور بودی و عطر گریز رنگ خیال، درون دیده من صدای صوت ترم، صوت سوگواران بود. ز پشت پرده باران تو را نمی دیدم، تو را که می رفتی مرا نمی دیدی، مرا که می ماندن و رفتن حسار فاصله، فرسنگ های سنگی بود غروب غمزدگی، سایه های دلتنگی. صدا کردم، تو رفتی و گل و ریحان تو را صدا کردم، و برگ برگ درختان تو را صدا کردم، صدا صدای گل هارا سرشک دیده من ناله تمنا را ندیدی و نشنیدی، ترن تو را میبود ترن تو را به تب و تا فرسنگ های آهن را غروب غم زده در لحظه های رفتن را نظاره می کردم، نظاره می کردم، نظاره می نظاره می کردم، نظاره می کردم.
حقایق مجازی.
به بخش حقایق مجازی امشب رسیدیم و زحماتی که سرکار خانم غزاله پورخاکی کشیدند و حقیقتهایی که در دنیای مجازی هستند و مخاطب بیشتری دارند، تایید بیشتری شدند یا نه به نوعی موضوع عام المنفعه و عموم پسندی هست رو از زبان ایشان با هم میشنویم. سرکار خانم پورخاکی سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان من هم سلام عرض کنم خدمت شما و همه مخاطبای خوب برنامه راه شب، در خدمت شما هستم.
امشب برنامه ما در ارتباط با دستگیری هست و اینکه چقدر شما بخت باهاتون یار بوده تونستید دستگیری دیگران رو بکنید و اینکه انسان وقتی دست کسی رو میگیره به کسی کمک میکنه، به واقعیت قضیه اینه که ظاهرش کمک به دیگران هست اما باطنش کمک عاطفی، روحی، روانی به خود و گرفتن انرژی مثبت از این کار هست.
بله.
میخوایم از زبان شما حقیقتهایی که در دنیای مجازی هست رو بشنویم، چرا که حقیقتهای عالم هم مجازند.
بله انشالله که واقعا مطالبتون آموزنده باشه برای همه عزیزانی که میشنوند و چقدر جالب که گفتگوی امشب ما هم در این خصوص است. اگر اجازه بفرمایید بریم سرکی بکشیم در فضای مجازی و ببینیم که چه خبر.
ما در خدمتون هستیم.
زنده باشید. خوش بود.
خب خانم پورخاکی، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش
می‌کنم. برای اصطلاح موردهایی که یا پست‌هایی که آماده کردید و می‌خوایم بگید و ما بشنویم.
بله خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم از شما. مطالب بسیار مطالب جالبی هست که حالا دوستان و کاربران فضای مجازی اون رو به اشتراک گذاشتن در صفحات خودشون. مثلا یکی از عزیزان یک تصویری رو به اشتراک گذاشته و البته در توضیحش نوشته رفتم از سر کوچه‌مون میوه بخرم که این رو دیدم، اینجوری هوای همدیگر رو داشته باشیم. حالا روی اون کاغذ چی نوشته شده و بالای اون میوه‌ها گذاشته شده؟ اگر دلت خواست و پول همراه نداشتی بردار به حساب من، تو خودمی. البته خب اومده پایینش یه تذکری هم داده که مصرف زیاد پلاستیک برابر هست با نابودی طبیعت. این تصویری هست که ایشون به اشتراک گذاشتن بازدید بسیار خوبی هم خود به این مطلب. اما مصرف دیگه برمیگرده به نوشته ای که در جلوی یکی از ماشین ها گذاشته شده. روی این نوشته میشیم این رو بخونیم، این جمله رو: کرایه برای سالمندان رایگان هست، به جای کرایه دعا و عاقبت خیری برای جوانان رو میخوام.
ولی خودش هم نخواسته، برای جوانان.
برای جوانان، بله دقیقا. و اینکه نوشتن که آداب و رسوم خودمون رو به فرزندان تحمیل نکنیم، چون اونها برای زمانی غیر از زمان ما آفریده شدن. و البته اشاره داشتند به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که گفتند، فرمودند نگاه کردن فرزند از روی محبت به پدر و مادر عبادت محسوب می شود. یعنی تمام مسئله، تمام نکات رو به جوانان عزیز هست. نه مطلب دیگری بود که به اشتراک گذاشتن. و اما در مطالب و در حالا ما اسمش رو خبر میتونیم بذاریم، مطلب میتونیم بذاریم در فضای مجازی، اشاره شده به خردسالترین حامی کشور که گفتن یکی از نوزادان ایلامی خردسالترین حامی کشور هستش و به عنوان حامی سرپرستی، حامی سرپرستی یک یتیم رو در این استان عهده‌دار شده.
یعنی یه نوزاد سرپرستی یه یتیمی.
بله بله.
این معادله رو، این معادله رو باید ببینم چجوری حلش میکنه.
این کودک یک ماه حسین نام داره و همزمان با سال روز میلاد حضرت علی علیه السلام حمایت از یک فرزند یتیم به نام حسین رو عهده‌دار شده. یعنی این که
یعنی پدر مادرش قبول کردن که
درود بر شما
اینو حمایتش بکنن. بسیار خوب.
هم نام خود فرزند بوده و اینکه خب ایشون اومدن و حامی فرزند یتیم دیگرشون هم به نام حسین. اما در لابلای حالا مطالبی که من عرضم خدمتون، بسای توصیح رو هم ما مثل روزهای دیگر آماده میکنیم و اینکه تقدیم حضور میکنیم. البته خب این بحثای صوتی میتونه فیلم باشه که در فضای مجازی دست به دست میشه و اینکه ما صوتش رو تقدیم حضور مخاطبان عزیز میکنیم. برق زدن آلبوم خاطرات آقا معلمی که 30 سال در روستا تدریس کرد، آقای نیکزاد جعفری معلم دبستان شهید حسن آیت در شهرستان سوادکوه 15 سال در این روستا تدریس میکنه و 25 سال از خدمتش رو مدیر آموزگار بوده. به توصیف شیرینی های خدمت خودش به دانش آموزان مناطق محروم میپردازه. اگر اجازه بفرمایید از اتاق فرمان درخواست بکنیم اگر آماده هست این بحثه ای صوتی با هم بشنویم خاطرات آقا معلم.
با هم میشنویم، خواهش کنم.
الان حدود 15 سال هستم که در خود همین روستا شهید آیت وسیزر هستم. اینجا حالا دانش آموز از اون تعداد قبلیش کمتر شده، حالا رسیدم به تقریبا 5 تا دانش آموز. خیلی خوشحال هستم که خدمت دانش آموزان، خدمت بچه های محروم و به خصوص روستاییان. صمیمیتی که داخل روستایی ها بچه روستایی وجود داره شاید هیچ کس نتونه اون احساس کنه.
آفرین. چه چطوری خانم؟ سلام، چطوری؟ اون دست. سلام،
چطوری؟ خوبی؟ صبح بخیر. تو منو به اینجا بیا، اینجا بشینیم. خب اینجا نگاه کنی، ببین فلش نگاه کنی، از همین سند حرکت کن، بیا از این بالا نگاه کن، از این طرف بیا، از این طرف بیا اینجا نگاه کن، فلش نگاه کن، با هم همکاری، یکی تو همه رو انجام بده. این درسو ببین میخونی؟ این درس ما توضیح میدیم، یعنی هدف این درس چی بوده، چی واسه ما توضیح داره، بعد لغاتش هم باید اون پر کلمات پیدا کنی و پرسشا رو هم واسه ما جواب بده. درسته؟
بله.
خب یه چند دقیقه وقت میدم این کارو. اینی از اینجا، از این زل، این زل چیش ببینیم؟ طول بهش میگیم.
طول
بهش میگیم. اینی چی بهش میگیم؟
از
خب حالا اندازه میگیریم. خب
این میشه 20.
بله.
40 سال میشه 80.
بله.
پس این کلا محیطش میشه 100.
من هر روز با اولیا هماهنگ میکنم، موقعی که بیشتر برف و باران خودم میرم تا اونجا که هست میتونم دنبال میرم بچه‌ها و بچه‌ها رو میارم.
بله، این هم مطلبی بوده که به همراه بسته صوتی زمینه تقدیم حضور شد.
بله.
و این که مطالبی که انتخاب شده برای امشب در واقع در راستای موضوع برنامه هم هست، دستگیری کردن حالا به
بله،
هر
بله،
نوعی
بله.
به هر شکلی و درود بر این آقای معلم که به این صورت تونستن که واقعا دستگیری بکنن از دانش آموزان مناطق محروم. با چه عشقی واقعا دست شاگردان خودشون رو میگیرن و اینکه یک مسافتی رو با هم دیگه طی میکنن تا به کلاس درس برسه. اما مطلب بعدی برمیگرده به آقا میثم پیروه که کارآفرین معلول هستن. خودم در تیر ماه سال 1398 تعریف میکنن که گفتم همراه با خانوادم به شمال رفتم. همه چیز خیلی خوب بود تا اینکه تصمیم گرفتم که شنا کنم. چون در دریا یک سری داربست بست شده بود، منم سعی میکردم که با کمک اونها شیرجه بزنم. وقتی داشتم برای خودم در میان داربست ها شنا میکردم، پام لیز خورد و سرم با یک سنگ برخورد کرد. بعد از این حادثه حس کردم چیزی از بدنم جدا شده. وقتی به خودم اومدم متوجه شدم که دارم دست و پا میزنم اما کمرم تکون نمیخوره. چون سرم داخل آب بود فقط تونستم نفسم رو حبس بکنم تا اکسیژن کم نیارم. در نهایت من بیهوش شدم. چون من آدم شوخی بودم، برادرهام فکر میکردم که من دارم شوخی میکنم. اما بعد از اینکه چند دقیقه زیر آب بودم، اونها متوجه شدن که من غرق شدم و من رو به ساحل آوردن. یک پیرمرد تونست من رو در ساحل به هوش بیاره و بعد از اون هم به بیمارستانی در شمال منتقل شدم. دو مهره گردن من بر اثر این حادثه شکست و نخاعم 3 سانتی متر له شد و یک تکه اون هم پاره شد. از اونجا به بعد تمام توان حرکتیم رو از دست دادم. بعد از بیمارستان شمال به بیمارستان تهران منتقل شدم که در اون زمان هم به علت ترافیک 14 ساعت در مسیر بودم و گردنم ورم کرد. پزشکا گفتن تا ورم بهتر نشد نمیتونیم که عملش بکنیم. خلاصه بعد از یک هفته که ورم بهتر شد عمل جراحی رو شروع کردم. وقتی که من بیهوش بودم انگار روح از بدنم جدا شده بود. در اون زمان همه چیز سیاه بود، اما در میان سیاهی ها یک در سفید باز شد که انگار یک نفر من رو صدا میکرد و میگفت بیا. اما نمیدونم چه اتفاقی افتاد که من به اون سمت نرفتم و ناگهان به بیهوش اومدم. این داستان رو که دارم تعریف میکنم میخوام به این نکته برسن. گفتم تا وقتی که داخل بیمارستان بودم پرستارهای زیادی کمک میکردن و به من آرامش میدادن تا به این موضوع کنار بیام، اما هنوز نمیدونستم که چه اتفاقی برام افتاده. وقتی به خونه اومدم متوجه صحبتهای در گوشی خانوادم شدم. فهمیدم که دچار ضایعه نخاعی شدم و دیگه نمیتونم حرکت کنم. وقتی این موضوع رو فهمیدم زندگی برای من زیر و رو شد، چون من آدم فعالی بودم اما دیگه نمیتونستم کاری انجام بدم. حس کردم که به پوچی رسیدم و اینکه خب تمام اون حالات خودم رو از دست داده بودم، تمام امید خودم رو از دست دادم. بعد از مدتی به خودم اومدم و گفتم تا چه قراره که حالم بد باشه و خانوادم رو عذاب بدم. در همون زمان خانواده دور من جمع شدن و یک لپتاپ به من هدیه دادن تا من روزهام رو به جای بیکاری با اون سپری بکنم. بعد از اون همه ناامیدی وقتی که لپتاپ برام خریداری شد، این جرقه در ذهنم زده شد که کاری رو شروع بکنم. البته من از بچگی عاشق کارهای فنی بودم و کارم هم تعمیرات لوازم خانگی بود. چون نمیتونستم دیگه کارهای فنی انجام بدم، علی‌رغم اینکه این شغل دوست داشتم، مجبور شدم که اون رو کنار بذارم. اما خوشبختانه با اون وسیله تونستم کارهای گرافیکی انجام بدم، مثل طراحی سایت یا اینکه تیزر سازی. دچار ضایعه نخایی هستم همکنون و 10 انگشتم کار نمیکنه. مجبور بودم کارها رو با 2 انگشت شستم انجام بدم. یک مشکل وجود داره و اون هم اینه که مردم در جامعه به کار افراد معلول اعتماد نمی کنن. همین باعث شد که در ابتدا نتونم بازار کاری رو برای خودم ایجاد بکنم. چند وقت که گذشت با چند نفر دیگه که مثل خودم دچار ضایعه نخواهی بودن آشنا شدم و تصمیم گرفتیم که با هم وارد کار گوهر تراشی بشیم. تمام بچه‌ها وقتی کار رو شروع کردند و دیدن که نمیتوان به راحتی از اون درآمدی کسب کرد، این شغل رو ترک کردن. اما من نگذاشتم که این کارگاه تعطیل بشه و کارم رو با جدیت ادامه دادم. این کارگاه آقای دکتر الان گسترش پیدا کرده و در حال حاضرم به بچه‌ها در این زمینه آموزش داره داده میشه. کنار این در واقع فرض، این بچه‌هایی که آموزش می‌بینن هم دارن کارشون رو انجام میدن و در واقع کار به این شکل هست که ایده ها با ایشونه، با آقا میثمه، اما بخش ساختن اون با افراد کارگاه هست. مطلب خیلی مطلب طولانی بود،
بله بسیار،
ولی از نظر خودم واقعا چه مطلب امید بخشی بود که ایشون انجام دادن.
کاملا درسته.
درسته. این هم مطلب دیگری بود که تقدیم حضورتون کردم. و اما مطلب پایانی بنده، مهریه زوج جوان در نامسنی سرس درخت کاری شد. در یک برنامه بوده، در یک اجرای طرح مشارکتی بوده که در واقع موفق شدن به احیای جنگل در استان فارس. در صبح روز دومه این اتفاق افتاده در یکی از روستاهای ممسنی که گفتن که میزبان دستان سبزندیش از سراسر استان بودن. و نکته زیبا و قابل توجه در این برنامه، صرف هزینه سالگرد وفات یک دختر جوان و همینطور صرف هزینه مهریه یک زوج جوان برای درختکاری در این منطقه بوده که اصلا یک رنگ و روی خاصی رو به این مراسم داده. و طبق روال همیشه گفتگوی رو آماده کردیم که تقدیم حضور مخاطبان عزیز میکنیم. این گفتگو با یکی از عزیزان فرهنگی هست، سرکار خانم نسرین بیاض، که در واقع دستی بر آتش خیر دارن. البته ایشون انقدر متواضعانه برخورد کردن و گفتن که در ابتدا میگفتن من گفتگو رو انجام نمیدم و انگیزشون رو هم از این انجام ندادن گفتگو عنوان کردن و گفتن که چرا نمیخواستن که این گفتگو انجام بشه، ولی خب حرفای بسیار زیبایی رو زدن که اگر اجازه بدید و اگر آماده باشه بریم و بشنویم این گفتگو رو از سرکار خانم نسرین بیاض، یکی از خیران کشور عزیز.
بسیار خوب، اگر که فرمایش دیگری ندارید ما همینجا با شما خداحافظی میکنیم و این گزارش صوتی رو میشنویم.
متشکرم، ممنونم از
شب خوبی داشته باشید.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
من نسرین بیاض هستم، دبیر بازنشسته آموزش پرورش.
بسیار هم عالی. و دوست دارم که از زبان خود شما بشنوم که این کارهای خیر شما به چه صورت هست و به چه صورتی انجام میدید. بفرمایید.
البته عزیزم من زیاد تمایل به این ندارم که کاری که میکنم بگم، چون ارزشش واقعا از بین میره از نظر من. دوست دارم که مخفی بمونه این قضیه.
بله.
چون کاری نیست به اون صورت، وظیفه است. آدم در مقابل هموطنه خودش یه وظیفه‌ای داره، وقتی اونی که میتونه کمک کنه، کاری از دستش برمیاد، یه نیازمند هست، حتما از گوشی از زندگیش بزنه، گوشی از مخارجش بزنه، به صلاح یا مازاده به صلاح مخارجش رو یه جایی خلاصه دل یکی رو شاد کنه، دستی کسی رو بگیره، بلند کنه. دوست دارم این کار رو، دوست داشتم و دوست دارم. هر کاری هم از دستم برمیاد در وسع خودم انجام میدم، ولی خب بیشتر تمایل به پنهان بودنش دارم و دوست ندارم مشخص بشه. ولی خب تا حدی که به اصطلاح خیلی باز نشه قضیه، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. و اینکه بفرمایید که در واقع چه میکنید شما، یعنی این کار خیر رو شما چطور میتونید در حد و توان خودتون و در وسع خودتون چه کار انجام میدید؟ این رو برمون میفرمایید. خانواده
هایی رو به سلام میشناسیم که اینا نیاز مالی دارن، حتی در حد اینکه خوراک خودشون رو بخوان تهیه کنن نیستن.
بله.
خاربار و پوشاک و مواد شوینده و هر چی که خلاصه نیاز داشته باشن براشون تهیه میکنم من. البته بچه هم سهیم هستن تو این قضیه، اونا هم یه مقداری پوشاک داشته باشن، مازاده به اصطلاح خاربار داشته باشن، در حدی که خودشون میتونن، چون که جوان خودشون الان اونقدر دستشون باز نیست این ماها که بدونن خیلی دیگه قدم بذارن، ولی در حد خودشون اونم میدن به من، من میرم میدم بهشون. دوستان خیلی نزدیکم هم گاهی اوقات میبینم که نیازی هست، مثلا برای بهزیستی نیاز بود که برای بچه ها پوشاک تهیه کنیم، یکی از دوستان کمک کرد، بقیهشم من خودم گذاشتم، برای شب عیدشون لباس تهیه کردیم، دادیم، دمپایی دادیم، نمیدونم جوراب دادیم، کلا سرد بود کلا دادیم، دستکش، از این تو این زمینه ها دیگه. خاربارشون، مواد شوینده، چیزی که نیاز داشتن و مسئولشون گفت براشون تهیه کردیم بردیم و بسیار این کار لذت بخشه دخترم، بسیار لذت بخشه. آدم احساس میکنه یک باری از دوشش برداشته میشه، انگار یه مسئولیتی داره اگه خودش دستش به دهنش میرسه که به این ترتیب بتونه زکات مالشو بده.
خانم بیات نازنینم، من واقعا به احترام اشکای شما می ایستم و اینکه ادای احترام میکنم خدمت شما و بسیار ممنون و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
کاری نکردم.
خواهش میکنم.
میتونستم کار بیشتر انجام میدادم.
سپاسگزارم از محبت شما. شب خوش، خدا نگهدار.
در این شب سر بیدارم و بس دلتنگ تو هم در گیر قفس با هر چه صدا با هر چه نفس فریاد از تو